دو منظر انتزاعی و منظر شناختی شما بهش نگاه کردین، وقتی از این دو منظر نگاه میکنیم چه کار کنیم؟ خیلی ساده و خیلی خودمونی، چه کار کنیم که وقتی به یک سازمان مراجعه میکنیم به عنوان مدیر ما رو میگمارند در اون سمت که بشینیم و مدیریت بکنیم یا رهبری بکنیم، این جماعت 500 نفر 1000 نفر به قول فرمایش شما، چون من عدد رو میبرم بالا شما برعکس من عدد رو میاریم پایین، اینا رو با هم همراه کنیم، علاوه بر این که با هم همراهشون میکنیم اینها رو با خودمون هم همراه کنیم، چون بعضی موقع اشتباهاتی صورت میگیره و ما انسجام اون سازمان رو حتی انسجام داشتهش رو هم از بین میبریم.
دقیقا همینطور. آقای دکتر، یادم میآید که در جلسه اول حضرت عالی با در واقع علم دانستن مدیریت و هم هنر دانستنش فرمایشات متینتان را به پایان رساندید و در جلسه دوم هم این را بس دادیم. من فکر میکنم همین دوتا واژه خیلی کلیدهای جدی است. خیلی
دوتا چالش هنوز راجع به مدیریت دارم آقای دکتر،
که علم است یا هنر است.
علم است یا هنر است، یا اینکه کسی مدیر زاده میشود یا مدیریت را فرا میگیرد. این یکی از چالش‌های اساسی من.
آره، عرض کنم به حضور منورتان که خب البته خب این چالش در برابر همه هست، ولی بیشک کسی مدیر زاده نمی شود، ولی ویژگی های دانش ضمنی یک بخشیش هم ژن هست که به او می رسد، ولی بله. بخش زیادیش را تجربیات به او خواهند داد. بسازید حتی من دارم دست پس بدم و تأکید بر آن که علم دانستنی هاست و این دانستنی ها محقق نمی شود مگر با یادآوری این نکات، که اولا یادمان باشد که سریع‌تر بودن تغییر و دگرگونی موضوع جدی سازمان های ماست. یعنی سازمان های ما خیلی سریع‌تر از اون چیزی که فکر می کنیم درگیر مباحث تغییر و دگرگونی هست. یادمان نرود که همچون ویژگی‌های علوم اجتماعی، سازمان‌های ما هم دارای این ویژگی هستند که عدم استمرار قانونمندی‌های حاکم بر واقعیت‌های سازمانی. فکر نکنیم که اگر ما یک قانونی را در یک سازمانی حالا به هر شکلی قانونوار سعی کردیم اجرا کنیم و پررنگ در ذهن و خاطره فرهنگ سازمانی بگنجانیم، واقعیت ها هم در کنار قانون ما می ایستند، هرکس نمی کنند، واقعیت ها تغییر نمی کنند، واقعیت ها همیشه مطاع و فرمانبر، مطیع و فرمانبر در واقع قانون های ما هستند. نه، واقعیت ها به شدت تغییر می کنند و اگر حواس ما نباشد قانون های ما کاری را از پیش نخواهد بود. بله. یادمان باشد که این واقعیت ها چند بودی هست و چون واقعیت ها چند بودی هست ما هم باید چند بودی باشیم، چون واقعیت ها هم بود اجتماعی دارن، هم بود سیاسی دارن، هم بود اقتصادی دارن، هم بود فرهنگی دارن، هم بود فردی دارن، و ما هم باید به همان تعداد ابعاد چند بودی باشیم. حتی اگر نتوانیم به تعداد ابعاد واقعیت ها بعدهای من را افزوده نکنیم، لااقل مثل یک منشور منشورگونه باشیم.
بله.
و یادمان نرود که بسیاری از این واقعیت‌هایی که درون سازمان باهان سر و کار داریم، به خصوص وقتی که از منظر رهبری درون سازمان نگاه می‌کنیم، کیفی‌اند و نه کمی، و با دو تا چهارتا و با آمار و با اینها صرفا نمی‌شود این واقعیت‌ها را توصیف کرد و به قول شما در نهایت حالا برایشان نسخه‌ای پیچید. و یادمان نرود که همه این واقعیت‌های درون سازمان را ما قرار نیست و اصلا نمی‌توانیم کنترل کنیم.
درست.
ولی آن بخشی را که قرار است و باید کنترل کنیم را حتما کنترل کنیم یا تلاش کنیم بر کنترل آنها.
یه موقع هست آقای دکتر ما نمی‌تونیم واقعیت‌ها را کنترل کنیم. ولی وقتی می‌دونیم بهتر میتونیم عمل بکنیم.
دقیقاً. و وقتی که میدانیم یک رابطه علت و معلولی بین این واقعیت‌هایی که قابل کنترل نیستن با واقعیت‌هایی که قابل کنترلن ایجاد میشود و این کلی به ما کمک میکنه.
و وقتی میگوییم ما چیزی را میدانیم، در واقع یعنی علم دانستن اون رو داریم.
احسنت.
وقتی که علم دانستن اون یک مفهوم یا واقعیت رو داریم، نحوه برخورد با اون و نحوه تعامل با اون یا نحوه تعارض با اون رو هم میدونیم.
احسنت. دقیقاً. یعنی لحظه مواجهه با اون برامون قابل تعریف تر است.
یعنی وقتی شما میدانید که امروز مثلا هر روزی که از سال هست قرار است که خورشید با ماه در یک مسیر قرار بگیرن، قرار است که نور آفتاب کم بشود و غیره، شما امروز میدونید که با دانش امروز که نگاه کردن به این خورشید برای چشم ضرر داره، در مواجهه با این مسئله قطعا شما از یک عینک استفاده میکنید که مخصوص این کار هست. وقتی من مدیر دولتی بدانم که حقیقت چیست و بخواهم که بدانم، میدونید نکته اینجا خیلی مهمه. ما بعضی موقع تو مثال هامون میگیم که این سازمان سازمان بهره‌وری نیست، ولی هیچ وقت خطکشمون رو نمی کنیم. اگه دقت کرده باشین کلیگویی در سازمان های ما زیاده.
محسن.
یعنی مطلقاً یا خوبیم یا بدیم. یعنی وقتی از پای بحث مدیران ارشد میشین شما نگاه میکنین، یا مطلق این سازمان سازمان خوبی نیست، یا در جایی که باید از سازمان تعریف بشه اینقدر تعریف میشه که اصلا احساس میکنین که این سازمان یک کار بسیار شگرفی انجام داده، پدیده ایست برای خودش. من این عقیده رو دارم که ما بایستی که برای هر چیزی همونطور که اون دفعه عرض کردم خدمت شما تعریف داشته باشه،
ترازو داشته باشه.
من یه مثال اینی بزنم. یه بزرگواری داشتیم، این چندین بار یکی از کسایی که باش کار میکرد رو عوض کرد. دوست بزرگواری بود. من یه روز ازش سوال کردم که شما چرا مرتب من میبینم که این سمتی رو که داری تغییر میدی؟ گفت اینا خوب کار نمی کنه. گفتم من یه سوال میپرسم. گفت بپرس. گفتم من یه خواهش ازت دارم، میتونی بگی تعریفت از این کار چیه؟
تعریفت از خوب کار کردن چیه؟
نه اصلا تعریفت از این کار چیه؟ تا من ببینم که بعد این طرف این کار رو خوب انجام میده یا نه. گفتم تا حالا آدم هایی که به این سمت گماردی صدا کردی بگی که مثلا من میخوام که تو ساعت 7:30 صبح چراغ رو روشن کنی، ساعت 8 شب خاموش کنی، روز که تموم شد تو انقدر مثلا برای من پول به سازمان وارد کرده باشی، این تعداد چک صادر کرده باشی، این تعداد نمیدونم قبض صادر کرده باشی؟ گفتی تا حالا اینا رو؟ گفتش که نه. خب باید بدونه دیگه. گفتم از کجا بداند که تو چه میخوایی؟ از کجا من بدونم که پس ذهن یک مدیر ارشد سازمان چی نشسته و چی خوابیده؟ غیر از این هست که اینها در گفتمان بین آدم ها و در ارائه یک برنامه و در ارائه این که من از شما چه میخواهم میتونیم بهش برسیم. برای چی میگویم؟ مثلا صحبت که میشه میگن که دوتا جوون قبل از اینکه زندگی مشترک رو شروع کنن با هم جلسات متعدد بشینن صحبت بکنن، هرچند کافی نیست ولی به یک مشترکاتی میخوان برسن دیگه. ما این جلسات پیش از خواستگاری رو در سازمان هامون کم داریم. حتی جلساتی که یک زن و شوهر میتوانن در بعد از ازدواج هم با هم بشینن راجع به مسائل و چالششون صحبت بکنن رو هم کم داریم. حتی نگاه عمیق به مسائل سازمان رو کم داریم. آقای دکتر ببخشید، من قرار بود فقط سوال کنم، در واقع گوش میکنه. دگرگونی چالش اصلی سازمان‌های امروزی است.
بله،
ما باید خودمون رو تطبیق بدیم آقای دکتر. ما اگه موافق هستید بحث رو ادامه بدیم.
بله حتما همینطوره. و بعد در اون مثال به جایی که عرضت عالی زدید که اگر بدانیم که خورشید مثلا میزان درجهش این چنین شده است از لحاظ نور باید عینک آفتابی برداریم، یه وقتایی هم خب باید چتر برداریم، اما یادمان باشد که این چتر را برای خودمان بر نمی داریم، این چتر را برای سازمانمان بر می داریم.
درست.
و اگر ندانیم که باید چتر را برداریم، نه فقط ما خیس می شویم که سازمانمان خیس می شود و سازمانمان دچار بحران می شود. و وقتی که سازمان دولتی باشد آن وقت چه بسا که. و نکته آخر آقای دکتر، یک چیزی را مدیران دولتی ما فراموش نکنند که در پس، شما فرمودید در پشت نگاه آدم ها، من عرض کنم که در پس پشت نگاه همه آدم ها به مدیران دولتی ما و حتی مدیران دولتی در همه جای جهان این است که آنها دارای یک ارزش هایی هستند.
بله.
این ارزش ها را یک وقتی ایدئولوژی تعریف می کند، این ارزش ها را یک وقتی اعتقادات ملی تعریف می کند و یا هر چیز دیگر و یا همه اینها، ولی در پس پشت همه ذهنها، چه آنانی که در این سرزمین میزیند و چه آنانی که در سرزمینهای دیگر حتی ناظر مدیران دولتی ما هستند، این است که آنان دارای ارزشهایی هستند. و همینطور که عرضت عالی در ابتدای فرمایشاتتان و در گذشته اشاره فرمودید، این مدالی که بیشک بر همه مدیران دولتی ما میدرخشد بر سینه هایشان، وام گرفته از ارزش هایی است که این 30 ساله داشتیم، از ارزش هایی است که در طول تاریخ این ملت داشتند. و رهبری سازمان های دولتی بدون توجه به ارزش ها و بدون توجه به این نگاهی که در پس پشت همه چشم ها و ذهن های ملتی هستند که ناظر آنانند، غیر ممکن است.
خیلی سپاسگزارم.
سالم باشید.
آیوتور، من از شما استدعا دارم با توجه به بررسی هایی که روی ویژگی های علوم اجتماعی داریم به این سوال پاسخ بدین. این همون سوال اساسی منه که کلن ما راجع به مدیریت، اداره امور خصوصی، اداره امور عمومی، این که مدیریت امور عمومی چه شکلی هست، مدیریت امور خصوصی به چه شکلی هست، توی برنامه‌های گذشته صحبت کردیم. تو این برنامه هم تو بخش رهبری به این که رهبران چه نگرش هایی باید داشته باشن، چه ویژگی هایی باید داشته باشن و مقداری باز کردیم که دوستان با اون بحث رهبری که در مفاهیم اساسی مدیریت وجود داره نگاهشون تقریبا میشه گفت انتزاعی تر باشه. من اینجا این سوال رو از شما دارم که با توجه به ویژگی های علوم اجتماعی، اساساً اداره علم است یا هنر؟
اداره هم علم است هم هنر. هرچه که به سمت در واقع لایه‌های بالاتر سازمان یا به سمت بالای هرم حرکت می‌کنیم، بیشک این هنرمند بودن و هنر بودنش مشهودتر است، به این دلیل که در تعریف هنر خلاقیت خیلی پررنگ است و خلاقیت اتفاق نمی افتد مگر اینکه آدم ها دائما در معرض چالش باشند و چالش های جدی. و ما هرچی به سمت لایه های بالاتر هرم حرکت می کنیم، یعنی به رهبری درون سازمان نزدیکتر می شویم و عرض کردیم که رهبران ریسک می کنند. رهبران ریسک میکنن چون هنر ریسک کردن را دارند. رهبران ریسک میکنن چون ریسک های گذشته و چالش های گذشته با آنان خلاقیت عبور از این چالش های جدید را در واقع آموزنده است. و رهبران ریسک میکنن به خاطر اینکه دانش زمینی دارند که این دانش زمینی بر روی شانه های تجربه استوار است و این تجربه بدون مفاهیم هنر و خلاقیت غیر ممکن است. آقای دکتر، واقعا چه کسی فکر می کند که، یا چه کسی فکر می کرد که ما در دشوارترین شرایط مثلا جنگ و تحریم با صرفا علومی که درون کتاب ها نوشته شده است می توانستیم از این بحران ها تا آن اندازه که عبور کردیم عبور کنیم؟ مگر اینکه هنرمندانه رهبران سازمانی ما در بسیاری از بخش ها نبود؟
بله.
پس این دانستن و توانستن در کنار هم میتواند اداره ای را به جایی برساند. دانستن این که با علم میسر است و توانستن این که با هنر میسر است. و این علم اگر تعریفش این باشد که دانش ضمنی است که به دانش عینی تبدیل شده است، یعنی اکسپلیسیت شده است.
بله.
یعنی بخشی، اگر این گونه به علم نگاه کنیم، بخشی از دانش است که عینی شده است. این بخشی از دانش که عینی شده است جزو دانسته های ماست که بسیار برای مدیران ارزشمند است. اما بخشی هست که عینی نشده است یا نمیتواند که عینی بشود.
بله.
و آن دانش ضمنی است و استفاده از این دانش ضمنی هنر ماست و این هنر را در آینه در واقع رهبران سازمان ها به خصوص رهبران دولتی میتوانیم در تاریخ ملت ها و در تاریخ ملت خودمان به درستی ببینیم. من این جمله را هم به عنوان حسن ختام عرض کنم آقای دکتر. آقای دکتر چمران شهید بزرگوار یک جمله ای دارد که البته این جمله با آن تواضعی که از ایشان میشناسیم و میشناسند عزیزان ما، میدانیم که از زبان خودشان هرگز بیان نشده است، از زبانی که از همرزمانشان بیان میشود. یکی از همرزبان دکتر چمران میفرماید که ایشان همیشه جلو حرکت میکرد، جلوی همه. بعد من یک روز به ایشان گفتم که بابا شما رهبری ما رو به عهده داری، تو چرا جلوتر از همه حرکت میکنی؟ دکتر چمران نگاهی به من کرد و از من پرسید که چرا این سوال رو از من میپرسی، چرا از دیگران نمیپرسی که چرا جلو نمیآیند؟
سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکرم. ما به دلیل ضیق وقت دیگه بایستی که اینجا بحث رو ببندیم. خدایا در خوشنودیت مرا وارد کن و به من توانایی عطا کن تا همه خوشنودی تو را به دست آورم. سپاسگزارم از همه عزیزان که همراه ما بودن.
پاینوشت چهارم. بخش ها را از اساتید شنیدیم. رهبری در سازمان های دولتی به چه معناست؟ اداره علم است یا هنر؟ اداره هم علم است و هم هنر. هرچه به سمت بالای هرم سازمانی حرکت می کنیم، این هنر پررنگتر و خلاقیت ها بارزتر می شوند و هرچه به رهبری نزدیکتر می شویم، ریسک و هنر ریسک بیشتر نمایان می شود. هنر هنرمندانه مدیران بسیاری از سازمان‌های دولتی دانستن و توانستن است که با علم و هنر میسر شده است. علم اداره سازمان هنری است که در آینه رهبران سازمان‌ها در تاریخ ملت‌ها دیده می‌شود. امضا مدیریت برتر.
با تشکر از همراهی همه شما مهمانان و فرهیختگان همراه، قوی بودن به این معنا نیست که باید در یک زد و خورد مبارزه کنید. قدرت واقعی یعنی آنقدر عاقل و بالغ شده باشید که از کنار حرفهای بوج و غیر منطقی آدمهای مزاحم و آشوبگر با بی‌توجهی و بی‌محلی رد شوید. ممنون و خداحافظ.
سلام علیکم، با دکتر کتاب کنار شمایی.
سلام
دکتر کتاب، متخصص فکر داخلی، کتابولوژی و بیماری های من نمیتونم. امروز همراه شما این با یک کتاب جدید. اسم کتاب هست 7 عادت مردمان مؤثر، نویسندش هم هست استفان کووی. آی دکتر حاضرین؟ مقدمه کتاب اومده که ما مخلوقاتی هستیم که عاداتی داریم و بدون اون عادت‌ها نمیتونیم زندگی کنیم. بعضی از این عادت‌ها بد و ناگوارن که باید اصلاح بشن. برخی دیگه‌ش هم خوبن که باید بهبود پیدا کنن. شماری هم عالی و ممتازن که باید به درجه کمال برسن. پیروزی هم مثل شکست یه عادته و موفقیت و شادمانی واقعی و پایدار زمانی حاصل میشه که رشته‌ای از الگوهای اساسی و کامل و وقفه به کار بگیریم و با درونی کردن اونا بنیان عادتهای تازه رو بنا کنیم. نویسنده کتاب میگه 7 عادت مردمان مؤثر آوی بسیاری از اصول اساسی برای کارایی انسانه. این عادتها بنیادی و اصلی اند و نمایانگر درونی شدن اصول درستی هستند که پایه و اساس خوشبختی و موفقیت پایدارن.
عجب.
اما استفان کاوی میگه میخوام الان در این لحظه 7 عادت مردمان موثر رو برای شما تیتروار بیان کنم تا بابی بشه در مسیر موفقیت شما. عادت 1، عامل باشید. عادت 2، ذهنن از پایان آغاز کنید. عادت 3، نخست امور نخست رو قرار بدید. 4، برنده بیندیشید. 5، نخست بخواید بفهمید، اون وقت جویای تفاهم باشید. 6، نیروی جمعی ایجاد کنید. و عادت 7، اره رو تیز کنید. بسیار خوب، امروز یه مختصری از کتاب 7 عادت مردمان موثر رو با هم بررسی کردیم. اگر نیاز به توضیح بیشتر دارید میتونید این کتاب رو دانلود کنید یا از کتاب فروشای معتبر تهیه کنید و مفصلش رو بخونید. تا یه دکتر کتاب دیگه،
بدرود.
بله.